ایستگاه پنجشنبه.
دل صدای تو بستی خدا میداند، از مهم تو سستی خدا میداند، خدا میداند، خدا میداند.
ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، زار زویت ننشستیم خدا میداند،
آرزو بند تو هستیم خدا میداند.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
من معمولا
بله.
محرم از عاشورا تا صبح بیشتر دوست دارم.
یعنی چی؟
چرا؟
محرم
چون برخلاف گشنگی و تشنگی که تو محرم زون هست،
از محرم زون
بیشتر و بخور بخور و بیا شامید و اینها همش توی محرم هستش و دوستان به زور وسط نزدیش هم میفرستن، مخصوصا نزدیش هم که رستوران فارسی باشه، مخصوصا قیمش بشه منطقیت اون همون جا روز منطقه پاسداران بودیم، برای اون میومد خیلی حال میکردیم. معمولا تا سوها هم که من میرفتم کوه درکه، چون روز عاشورا هم استراحت میکردم، چون روز بعدش هم باید برم سر کار و اینها. عرضم به حضورت که خیلی خوب بود، اتفاقا یه خاطره رمانتیکی هم تو کوه و اون تاسوعا به وجود اومده بود که هر دفعه تاسوعا میرسه من یاد اون قضیه رمانتیک میفتم. در کل من دوست دارم، خوش میگذره به
دوست
من. قربونت
قربونت برم. البته منظورت محرم از محرمزون اولش گفتی، اشتباه گفتی از تاسوعا شروع. به هر حال محرمزون هم ماه میهمانی خداست و محرم هم ماه مهمونی بنده های خداست و ایناست دیگه. بی خود نبود میگفتن، امام میگفت محرم السفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. دقت کنی رمضان رو نگفت، چون واقعا این جاذبه چیزو نداره. این نظریهایی که تو محرم السفر به خصوص محرم میدن، اگه نبود دیگه اصلا واقعا جذابیتش از دست میدادی. ممنونم از تماس شما. تاسوعا رو دوست داره ها، کوه هم دوست داره. شب بخیر تو کوه برکلا بابا، سرد نیست الان؟ اذیت نمیشه. خیلی ممنونم به هر حال از تماس شما. عرض کنم خدمتتون پیدا کردن جایی که نظری درجه یک و مرغوب گیر آدم بیاد توی محرم. ببین از اون کاراست که یه زمانی خب هم تخصص و تجربه میخواست، هم تلاش و کوشش فراوون که این دوستمون هم الان اشاره کردن قبلش راجع به نظری های آنچنانی و اینها. الان ولی دیگه ببین علم پیشرفت کرده دوستان عزیز، دانشمندان جوان ما با تکیه بر دانش و امکانات بومی اپلیکیشنی طراحی کردن به اسم نظریاب. یعنی فقط شما کافیه این اپ رو نصب کنی رو گوشیت تا دیگه تو محرم لنگ این که کجا نظری میدن چی نظری میدن اینا نباشی. یعنی میری قشنگ نقشه داره بهت میگه کجا الان نزدیکترین نظری کجاست تو اصلا چی میدن. یعنی اینکه چی میدن این خیلی مسئله مهمی ها، به خاطر ثوابش البته، ولی خب مهمه. بعد به غیر از اینم خب امسال توی تلگرام هم البته گروه های زیادی راه افتاده که اعضای اون گروه های شبکه اطلاعاتی خیلی همچی خفنی تشکیل دادن، موقعیت های محل های نظری رو با هم به اشتراک میذارن. اینجوری دیگه افراد میدونین با صرف کمترین وقت و هزینه میتونن به نزدیکترین محل توزیع نظری خودشونو برسونن. ولی حالا خودمونی ما، اگه کسی از بیرون ایران بیاد ندونه چی به چیه، فقط مثلا یه هفته محرم تو ایران باشه و وقتی این حجم از فعالیت و جنب و جوش مردم رو برای قیمه و قرمه و چلو گوشت و زرشپلو با مرغ و اینا ببینه، نه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که مثلا امام حسین نام آشپزی چیزی بوده مردم برای بزرگداشتش اینجوری در زمینه شام و نهار با آب آتش میزنن سنگ تمام میذارن. البته بعد برای اینجور آدم ها با صبر و حوصله همه چیزو کامل بعد خیلی شفاف توضیح داد، توجیهشون کرد که آقا جان این همه شور و علاقه ایرانی‌ها به نظری در ایام محرم صرفاً به خاطر بحث ثوابشه و انگیزه های عمیق دینی و اعتقادی پشتشه، نه خدای نکرده مثلا مسائل شکمی و اینا. واقعاً هم همینجوره دیگه؟ واقعاً هم غیر از اینه؟ واقعاً هم همینجوره فقط به خاطر مسئله ثوابشه؟ بر منکرش هم لعنت، بر منکرش لعنت.
نیم شب بیرون زدم رفتم پی میخاریم، تا در میخانه رفتم در پی دلداریم. دوش دیدم در میخانه صف است از عاشقان، ای خدا ناخورد می من به شما رسیدم. یارب آخر زدمش خط و دیوانه شدم، بی خود از خود شدم و راهی میخانه شدم. آنقدر باده بنوشم که شبم مست و خراب، نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب. خرامان می روی جان جان بی من مرو، سر به خرامان منی در دل و جان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جان بی من مرو. شبهای دل زارم ای که تو شدی همه دار و ندارم. یارب 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 مرهم قلب و دل بیقرارم، ای که تو شدی همه دار و ندارم. یارب 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 ای دل عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد. یارب امشب برایم نم باران بنویس، دو سه شب پرس زدن توی خیابان بنویس. یارب امشب برایم نم باران بنویس. خوشخرم
چند وقت پیش آلبوم جدید فرزاد میلانی به اسم نوستالژی نامه منتشر شد. نوستالژی نامه برخلاف آلبوم آکاردون، کار قبلی فرزاد یک کار با کلامه و از 8 تصنیف و ترانه قدیمی و آشنای ایرانی تشکیل شده که خب قبلا اونا رو با صدای خواننده‌های مختلف شنیدیم. اما فرزاد توی این آلبوم اونا رو با یه تنظیم، این کارها رو در حقیقت با یه تنظیم متفاوت و نگاه تازه‌ای معرفی کرده. فرزاد علاوه بر خوانندگی و نوازندگی پیانو و آکاردون، تنظیم تمام کارها رو توی این آلبوم انجام داده و چند نفر هنرمند و نوازنده از کشورهای استونی، پرو و تایوان هم توی ضبط این کار باهاش همکاری کردن. کار دل دیوانه رو بشنویم از فرزاد میلانی.
با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه انهان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه نمخان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو از این زاری مکن، طلب یاری مکن، تو اینا کار دل دیوانه با غم دیرینه به مزار سینه به خواب دل دیوانه
این چه وضعشه؟ اومدن با دسته از بغل ماشین رد شدن،
با دسته
زدن داغون کردن یه طرف ماشین، هر کی رد شده با زنجیرش کوبونده به ماشین. اصلا این چه جور دسته بردنیه داداش؟ برو یه گوشه دیگه، چرا وسط شهر تو خیابون تو کوچه؟ برو یه جای باز هر کاری خواستی بکن، هر کاری خواستی بکن. بله. من اومدم گفتم چرا میکنی؟
خیلی شاکی بودین دوستمون، خیلی متشکرم. شما مثل که همین الان از قلب سوئیس رفتی وارد ایران شدی، فدات بشم دیگه. محرم همین دسته وسط خیابونه دیگه، تو بیابون که دسته نمیره که دیگه. شما هم که میدونی اینجوری حالا ماشینو نبره وسط دسته، تا دسته نره تو دسته. یعنی منظورم اینه که یه کاری کن، حالا شما دوستایی که زنجیرم میزنین، شما تا دسته زنجیر رو نکنین تو ماشینای مردم. چه کاری آخه؟ زنجیر رو میزنن رو شونه سر و کله دیگه. خب چه وضعیه؟ حالا ماشینه اومده میخواد رد چه بدبخت، شما هم رعایت کنید. ما چی ما وسط نمیدونم چی کو وسط رو باید بگیریم، نمیدونیم چه جوری بگیریم، فقط خیلی سخته این وسط. چی زار موزیک برو بزنم فکر کنم چی میخوام بگم. آها، میدونید که جریان سیال ذهن شنیدین تا حالا؟ یکی از سبک‌های معروف ادبیات، توش نویسنده سعی می‌کنه با بیان گفته‌های پراکنده ذهنی، مثلا از شخصیت‌های داستانش، از زبان شخصیت‌های داستانش، در نهایت حرفی رو که می‌خواد بزنه اینو بر خواننده‌اش بیان کنه. یه سبکیه دیگه، میگن جریان سیال ذهن. منتها ما یک بخت و اقبالی داریم تو کشورمون، برای درک این سبک یعنی سیال ذهن اصلا نیازی به کتاب خوندن و اینا نداریم. شما میدونید میتونید چیکار کنید؟ میتونید به نماز جمعه هایی که هر هفته تو مملکت برگزار میشه گوش کنید، خودشون اصلا ته این سبکن، خود سیال ذهن. الان مثلا حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران تو نماز جمعه هفته پیش ضمن ارسال انواع و اقسام بد و بیرا و فحش و اینا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یه جمله‌ای گفت به نظرم شاهکار سیال ذهن. شما گوش کن.
او به ما میگوید شما زندانی دارید، این به سوی بهمن ما، این روز قدس ما، این اربعین ما، این نمازهای جمعه بله. ما، این حضور عزت
اجازه بده حاجی حاجی شما دارین میگی طرف میگه شما زندانی دارید. خب البته منظور زندانی سیاسیه. خب اینو شما اول میگی، میگی آقای ترامپ یعنی میگه اون شما زندانی دارید. خب این قسمت اول جمله. بعد جواب شما چیه الان؟
این 22 بهمن ما،
چرا؟
این روز قدس ما، این اربعین ما، این نمازهای جمعه ما
بله.
این حضور عزت بخش متن مردم ما زیر پرچم ولایت در خوب. تمام مقدسات دینی ما
زندانی داره
این پیروزی ماست و پیروزی شکست شماست.
آخه این چه جوابیه؟ من نمیفهمم. شما یا باید بگی نه زندانی سیاسی نداریم، اینا همشون قاتل و قاچاقچی و کلاهبردارن که به اسم روزنامه نگار و فعال سیاسی و بهایی و غیره و غیره کردین تو زندان، یا هم که باید بگی داریم، خوبم داریم، به شما چه؟ چرا میزنی آب به 22 بهمن و راهپیمایی روز و قدس و اربعین و فلان و سهرهای کربلا؟ درسته محرمه، من نمیدونم چرا شما میزنی سهرهای کربلا. اینه که من میگم اصلا ویلیام فاکنر و جیمز جویس و صادق هدایت و گلشیری بذارن برن آقا. اصلا حاج آقا صدیقی اومده جیار جریان سیال ذهنی برامون راه انداخته، اصلا تهش هم معلوم نیست لامذهب کجاست. البته ایشون در ادامه حرفاشون یک باب جدیدی رو هم در باب مقدسات ما ایرانی ها باز کردن، خیلی جالب شنیدنیه، لطفا گوش کنید.
ما در شرایطی هستیم وقتی رهبر کشور روسیه میاد خارج از رسوم دیپلماسی،
خب
اول به محضر رهبر عزیز ما میرود و با مقدسات ما ارتباط برقرار میکند.
آخه گوش کردین، رهبر عزیزمون مقدساتمونه، یعنی ولادیمیر پوتین. این همه راه و هلک هلک انر انر از مسکو پا میشه میاد تهران، میره تهران، میره با مقدسات ما دیدار میکنه، بلکه حاجت رواشه. اصلا امامزاده معظم له شده دیگه، اصلا تموم شد رفت پی کارش، باید بریم دخیل ببندیم ظاهران از این به بعد به شما معظم له. البته میدونستیم که این کشته مردگان آقا خیلی ارادت دارن به ایشون، ولی در این حد دیگه آقا، در این یعنی چی امامزاده شد رفت؟ یه بار اکی بگین این همونه که منتظرش، اینه میگین شاید این جمعه بیاید فلان اینا، تماشا بر پی کارش دیگه. این خیلی وقت اومده که چرا تعارف میکنین؟ بگین دیگه آقا ما تا حالاشو شل کردیم، تحمل شده رفته، از این به بعد هم حالا یه ذره شلترش میکنیم میره، شما نگران ما نباشید. بگید هر چی میخواین، امامزاده فلان شاید این جمعه بیاید که آمده است.
که بازی زیاده که من دوست دارم شده روز تا شب میرم دنبالش بیاد. از اوناست که میگی وای 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 میری طرف سام بار هار، از اونا که فقط شلیک میکنه و مهم نیست براش هدف چی هست، از اونا که روزی چلید میخوره و مهم نیست جلوش طرف کی هست. هر پسری باش تو قرنطینه است، دل که نه فقط سینه است، چک میخوره و جواب نمیده، سردردش بدتر شراب سفیده، دوایی که نه شفا نمیده و بدتر مغز روش خلاصی میده. سکسیه مثل خودمه، آره نصف گممه، علاج حس گهمه، موها طلایی یال شیر، پوستش نرم رو بالشی، اصلا تو فکر خواهش نی، همه در دستم براش آب شیر، ماجرا که نه یه قصه کوتاه براش کافیه، این اسم بره روش آه. این اسم فقط یه اولش خوبه، آتیشیه که هر ورش چوبه، آتش فشان پمپی میشه همون که فکر میکردی ممکن نمیشه. که با آتیش میاد که بازی زیاده که من دوست دارم شده روز تا شب میرم دنبالش بیاد. روک بگم آره که دوت خلی، ولی تو غیر قابل کنترلی، سوژه یه جالب دور تو دوری، تو نرو نه حالا که پشت رولی، مقصد ته در رست باهاش، هر کس میاد در بست باهاش میشه بعد مستو میخواد رامش کنه، نمیدونه شکار توی دامش پره، این موضوع بهم ثابت شده، هرچی کستر دختره، رابطه باش گمتر و تونتره، هر دفعه توی فیس تایم دختره، موی بلند دامنشو همه جا منو بر، شبم خور نه نمیدونم چه تونه، شیک میاد جلو مامان بابا، ولی خیلی تو ته هی وونه، یکی تو ده میلیونه، وقتی باشی فکر میکنی شاهی خاصی، ولی کلی زخار باش میشناسی، فرق دارم من یا هوس این ماشم، اگه نه بگو وسط فیلم پاشم، خیلی خوبم آره مهارت داره توی عدا عدفارش و بعضی رفتارش. تو از اونایی که منو میبری و میکشی آخه. تو از اونایی که من میکنم بی خودی بابا.
بریم ایستگاه اقتصاد آرش حسنی ها.
آرش سلام.
سلام. یه جوری میگه نگاه که ایستگاه ترسناکیه ایستگاه.
چطور گفتم آرش هستم؟ آره خیلی خواستم بذاره هیجانش بیشتر کنم فضا بدم.
خیلی خوب کاری کردی. خوبی؟
قربونه تو خوبی؟
بد نیستم، منم خوبم.
بریم ببینیم چه خبر. محرمه و یه ذره عدد و رقم محرمی بده از نظریه ها و از عدد و رقم هایی که خرج میشه تو این هیئت ها.
آره قبل تر از این یادت باشه پارسال هم ما راجع به محرم، یعنی غیر از محرم سایر حرکت های جمعی رو که یک ملتی یا یک جمعیت آره قابل توجهی که یک رفتار مشابه میکنن اتفاقات اقتصادی به همراه داره. عید نوروز، ماه رمضان، ماه محرم هم یکی از همون حرکت های جمعیه که وقتی درسته. که تعداد کسایی که درگیرشن تقریبا تمامی اعضای یک کشورن، کشوری که حالا 80 میلیون جمعیت داره، خب اتفاقات اقتصادی هم رقم میزنه. ماه محرم بر اساس اون چیزی که حالا مسئولان اتحادیه های مرتبط مثلا بنکداران مواد فروش مواد غذایی و اینها میگن، هم میزان خرید اقلامی که توی محرم نوعاً استفاده میشه، برنج، روغن، نمیدونم لپه، گوشت، چیزایی که مرتبطه تو نظریه و اینها، هم اونا افزایش پیدا میکنه به لحاظ تقاضا براشون که میگن که مثلا بین 30-40% افزایش پیدا میکنه و هم قیمتشون، چون به هر حال تقاضا میره بالا و قیمت ها هم بالا میره. حالا قیمت ها 30-40% بالا نمیره اما خب بالا میره. یه بخش دیگه هم اقتصاد محرم داره که اون لوازم و ادواتیه که اونم خب یک بازار قابل توجهی. الان بازاری که قبلا
دیگ
قابلمه، لوازم صوتی، بلنگو، نمیدونم پرچم، بیرق، کتیبه، پارچه، زنجیر، هر چیزی که کم
علم،
هم نیست
علم و بطل و...
یعنی کم هم نیستش و این در مجموع فارغ از اصلا ارزش گذاریش برای اقتصادی ها به معنی رونق در یک بازارهاییه، گردش اقتصادی درست میکنه. عدد رقمایی که حالا در ادامه من میخوام بگم، عدد رقمایی که همین اول توضیح بدیم که همش حدسی و ارزیابیه، چون که به واسطه اینکه محرم خب بخش عمدهش هنوز هم به رغم اینکه تو این سالها خیلی تلاش شده دولتی بشه، نمیدونم سازمانهای مختلفی متولی شدن، سازمان تبلیغات اسلامی، بودجه‌های مختلف، شهرداری‌ها و اینها، اما بخش عمدهش همچنان بخشیه که دست مردمه و به همین خاطر نمیشه عدد رقما و آمارای خیلی دقیقی دادش.
حاج آقایی مثلا در یک محلی دست سال هاست داره این کارو میکنه،
یا حتی از پدرش به ارث رسیده، برای خودش یه هیئتی و تشکیلاتی محل. داره آره کمک میکنن، نظر میکنن مردم و این حرفا. اما اول برسیم به عددهایی که از هیئت‌ها داریم. مهدی افتخاری، میخوام بگم که حتی تو این مقام‌های رسمی هم به عدد درستی ما نمیتونیم از بابت تعداد هیئت برسیم،
یعنی رسمی نیست ولی چیزایی شنیده ها بود.
اینا اون هیئت‌هایی هستند که رفتن ثبت و ضبط کردن و مجوز گرفتن و این حرفا. مهدی افتخاری مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه.
بله.
خود عنوانه خیلی عنوان بامزه‌ایه. پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی،
یعنی از مردم پیشگیری میکنه.
آره.
چیکار میکنه؟
و از طرفی هم مشارکت مدنی هم میکنه. گفته که 50,000 هیئت مذهبی در سراسر ایران ثبت شدن و فعال هستن. خب اگه این 50,000 رو ما ملاک بکنیم، ملاک بگیریم و اون 80 میلیون رو جمعیت رو 80 میلیون سرراست بکنیم، به ازای هر 1600 نفر یه هیئت توی ایران وجود داره.
به ازای هر 1600 نفر که البته بیشتر از این عدد باید باشه.
آره آره حتما. حالا تو همین آمار رسمی آقای روح‌الدین دریکوند که رئیس شورای هیئت‌های مذهبیه که یه جایی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی. آها. رئیس شورای هیئت‌های
مذهبی، رئیس همین هاست دیگه، همین هیئت. آره. من 50,000 تا.
این گفته 90,000 تان.
آها اون گفته 90,000.
آره. یعنی 40,000 تا همینجا، یعنی بیشتر از عدد عجیب غریبی از 50 تا 90,000. این گفته 90,000 تا. حالا اگر 90,000 تا هیئت داشته باشیم به فرمایش آقای دریکوند، به ازای هر 890 نفر یک هیئت داریم در ایران.
عجب.
اما من فکر میکنم که واقعا باید بیشتر از این حرفا باشه. یعنی اینا هیئتایی هستند که رفتن ثبت کردن، مجوز گرفتن، احتمالاً خب مثلا امکاناتی میگیرن، چون هم سازمان تبلیغات اسلامی هم شهرداری ها،
یعنی بودجه‌ای داده
آره،
میشه،
یه بودجه‌ای میدن. مثلا گفته میشه که شهرداری تهران پارسال، امسال اعلام نشده عددش، پارسال مثلا حدود 8 تا 10 میلیارد تومان کمک کرده بود فقط به هیئتای مذهبی که تو تهران ثبت شدن که حدود 20 هزار تایی هستش. کمک هم اینجوری هست که الان سالهاست یه نمایشگاهی برگزار میشه پیش از برگزاری محرم به اسم نمایشگاه اترسیب، که اونجا اینا اون کمک‌ها رو که مثل بن میمونه میبرن اونجا، روغن، برنج، نمیدونم علم، کتل، زنجیر، اعلامیه، هر چیزی که لازم دارن و یه بخشش رو از این نمایشگاه تهیه میکنن. که اتفاقا صدای، اگر که حالا شنوندگان ما این روزا از دم باب همایون رد شده باشن نزدیک بازار، میبینن که اونجا یکی از بورسای تهیه پرچم و نمیدونم از به طور سنتی با اونا یه مصاحبه کردن که اونا خیلی گله داشتن، گفتن که این نمایشگاه اترسیب که برگزار میشه کار کاسبی ما مثل سالهای قبل دم محرم نیست، ضمن اینکه یک پاساژی هم تو انقلاب هست، پاساژ مهستان، که اصلا تخصصی فقط نوحه و روزه و اینا کار میکنه. آره، و
اترسیب که میگیم مال شهرداریه پس.
آره، اونو برگزار میکنن و یه سری از به اصطلاح این نیازها رو از اونجا برطرف میکنن. حالا این عددای فقط هیئت‌ها که دیدیم چه اختلافی داشت، از 50000 تا یه روایت توی قوه قضاییه تا 90000 تا یه روایت توی سازمان تبلیغات اسلامی، برآورد خود ما فکر کنیم که بیشتر از این حرفا باشه.
ما میگیم 100000 تا دیگه.
بالای 100000
تا. آره.
اما خب فقط اگر بخوایم به نظری بپردازیم گردش مالی که میشه تخمین زد چیه؟ هیچ روشی پیدا نکردیم جز این که بگیم سرانه مصرف مثلا حبوب، سرانه مصرف برنج، سرانه مصرف روغن، اون چیزایی که اعلام شده گوشت، اونو در نظر بگیریم، اون 30-40% رو که اون رئیس اتحادیه‌ها گفتن که افزایش پیدا بکنه اونو بذاریم روش، بعدش با قیمتایی که متوسط قیمت بانک مرکزی اعلام میکنه، یعنی همه چی رسمی و در واقع باز با تخمینای اینجوری حالا حساب
کردیم، حدودی آره تقریبا،
گردش مالی غذای نظری، یعنی بقیه اقلام من کاری ندارم، مثلا
فقط غذای نظری،
فقط غذای نظری
در دهه محرم
10 روز محرم حدود 2000 میلیارد تومان
یا خدا
چیز میشه، ارزیابی میشه
2000 میلیارد تومان.
آره.
آقا 1 میلیارد نه 2 نه 3 2000 میلیارد تومان.
آره، و گفته میشه که حالا چون یه سری شغلای موقتی هم درست میشه دیگه، مثلا کسی که دستی توی سیم کشی داره، باتری سازه، میاد این سیما رو وصل میکنه بلنگ، آره مثلا
آره.
یا مثلا چه میدونم یه نفری کارمنده، حالا خیلی هم خب پول نمیگیرن، البته ما فکر میکنیم که اونایی که پول میگیرن
به خاطر نظرشو، حالا به خاطر ثوابش اینا،
مثلا میادش تو آشپزی کمک میکنه یا آشپزی بلده، میاد میگن که حدود این رقمی میتونه 200000 شغلم ایجاد بکنه این گردش مالیه
فقط تو همین دهه.
آره، حالا اینکه پول میگیرن یا پول نمیگیرن اون بحث دیگه‌ایه، کسانی که گرفتار این داستان میشن و درگیر این ماجرا
تو غذاپزی و نظری.
دقیقاً بر اساس اون افزایش 30-40% مصرف و تو ماه محرم و اون اقلامی که گفتیم، مثلا تخمین زده میشه که تو مصرف برنج توی این 10 روز 91000 تن باشه، روغن 41500 تن باشه و حبوب 23000 تن باشه. باز اینا همه رو با تخمین
داریم
ارزیابی داریم میکنیم. آره. یه کالایی که خیلی این روزا مصرف میشه و بعدم نیستش که حالا تو همین برنامه هم بخوایم که حالا اگرم خیلی مصرف نکنید، همون شیوه قابلمه دادن و ظرفای چیز رو استفاده بکنید، ظرفای دائمی رو استفاده بکنید،
ظروف یک بار مصرف،
ظروف یک بار مصرف پلاستیکی. جالبه که بدونید 1,200,000,000 اینو رئیس اتحادیه همین صنف تولید این چیز میگه، تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون میگه، 1,200,000,000 ظرف یک بار مصرف تو محرم استفاده میشه. حالا این از لیوان هست تا این ظرفایی که قیمه جدا برن جدا،
یعنی پوپو عدد و رقمی میشه.
این ارزش تقریبی این 1,200,000,000 ظرف یک بار مصرف حدود 264 میلیارد تومنه. یعنی عددهای عجیب و غریبیه،
عددهای خیلی عظیمیه،
یعنی تولید کننده که داره اینو تولید میکنه، فروشنده که داره اینو میفروشه، یا تاجری که مثلا چه میدونم عدس از کانادا وارد کرده، چون عدس کانادایی هم الان میگن که هستش تو بازار،
برای عدس پلو،
برای عدس پلو، عدس پلو هم ندید بابا، قیمه بدید قیمه بهتره. آره، این عددهای عجیب و غریبیه. و حالا مثلا ما شبیه این رو تو کارناوالایی که تو اروپا هستش مشاهده میکنیم، مثلا اون کارناوال گوجه فرنگی که تو اسپانیا هست.
آره، آره.
اون هم یه گردش مالی اینجوری داره، یا بازارچه های کریسمسی خلاصه عید نوروز، ماه رمضان و ماه محرم که الان ما عددهای ماه محرم رو میگفتیم، یک همچین گردش مالی عظیمی رو ایجاد میکنه که خب برای بعضی از بازارها و بعضی از کسب و کارها واقعا قابل چیزه، یعنی اتکای طرف یک سال کار میکنه واسه همین،
برای همین ده روز
واسه همین دقیقا. حالا برای همین هم هستش که ما تو این سالهای اخیر که میگن تو این 7 سال 3 برابر شده هزینه های، حالا هم تورم هست هم میزان اعتبارا نزورات و اینها هم بیشتر بوده، تو این 7 سال این هزینه هایی که گفتیم
رفته بالا
3 برابر شده، یعنی از 7 سال گذشته تا حالا. شاید یکی از دلایل این که کش پیدا کرده محرم، چون مثلا یادمه دیگه، حتما خودت هم یادته، قبلنا خیلی قبلش پیشواز و این حرفا نبود، یا مثلا از 7 محرم به بعد نظر و اینا میداد، بعدم دهه اول تموم میشد دیگه، خیلی دیگه دهه دوم و اینا چیز نبود، الان همین جوری امتداد پیدا میکنه. خب
برای اینکه به حال یه سری هم دارن نون میخورن،
آره یه سری واقعا دارن، یعنی کسب و کارشونه دیگه، از مداها و نمیدونم بقیه و اینها بگیریم که این عدد عددی عجیب غریبیه، 2000
هم که ماشاءالله.
آره حالا اونم خیلی اتفاق عجیب و غریبیه، من یه حسرت میخورم که کاش مثلا ما رابطه‌مون جوری بود با این مداها که میتونستیم با خودشون وارد گفتگو بشیم، با ما حرف بزنن. آره یعنی چون که همش ما هیچ عدد و رقمای عجیب و غریبی میشنویم، بعد مثلا یکیشون میاد میگه نه بابا من اصلا همچین پولی نمیگیرم،
ما اصلا پول هم نمیگرفتیم برای ثوابشه، آره مثلا
ارباب من غلام فلانم و این حرفا. کاش که میشد اینا رو یکی حالا تو ایران خبرنگارایی که دستشون میرسه، یا اگر مداهایی دوست دارن با ما تماس بگیرن،
با ما در تماس باشید،
آره در تماس باشن، بگن که اصلا خزینه به هر حال مداهایشون چقدره، اگر واقعا پولی نمیگیرن و نذرشونه خب بگن، اگر پولی میگیرن خب چه اشکالی داره، به هر حال یه کار تخصصیه.
ما اینجا یعنی هم دوست داریم که با مداها صحبت کنیم، عدد و رقم اونها رو بدونیم، هم قبلا هم راجع به مثلا الکل صحبت کردیم،
یعنی یه تاثیری هم داریم، شاید یعنی خوب بود
همه جا ما همه جا می‌خوایم که عدد و رقمو داشته باشیم.
آره من تاثیری ندارم، تاثیری شما داری البته،
ولی شما میتونی تو این استعدادیابی شرکت کنی.
آره
استعدادیابی مثل استیج مداهی رو انداختن
شبکه دو،
شاید کشفت کردن یه دفعه.
آره من گریه کنه خوبی ام، حالا اگه به بابت اونم پول میدن
خیلی خب، ممنونم ازت. آرش حسنی ها رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. ممنونم، تا هفته
ممنونم
دیگه.
ممنونم فرشید جان، قربونت.
چند روز پیش خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خبر از افتتاح 24مین پارک مخصوص بانوان در اصفهان رو داد و گفت که ایجاد پارک‌های مخصوص بانوان باید در اولویت اول شهرداری‌ها باشه. دیگه پارک بانوان خب حتما میدونین چطوریه، یه محوطه که حالا چند تا دار و درخت توشه و اینو دیوار میکشن که از نگاه هیز مردان ایرانی در امان باشه. بعد خانم‌ها میتونن مثلا تو این پارک‌ها با تاپ و شلوارک و اینا ورزش کنن و از آفتاب و هوای آزاد لذت ببرن. این مسئله توی توییتر خیلی واکنش به دنبال داشت، کاربری زیادی، گسترش اینجور پارک‌ها و کلاً زنونه مردونه کردن فضای عمومی رو یه چیزی مثل همون دیتر دیوارکشی و زنونه مردونه کردن پیاده‌روها دونستن که خب فقط باعث بیشتر شدن تفکیک جنسیتی تو محیط‌های عمومی میشه. کاربری به نام ادیس کراولی در مورد این مسئله توییت کرده بود: فضای شهری ویژه بانوان فقط این حس رو به من القا می‌کنه که باقی فضاها مختص آقایونه و من وصله ناجور شهرم. کاربر دیگه‌ای به نام آق بهمن هم در این مورد نوشت: بعد از ایجاد پارک بانوان میشه انتظار داشت هر گونه فعالیت فیزیکی برای زنان در پارک‌های مختلط ممنوع بشه. اعتراضم کنی میگن برن پارک خودشون. البته خب یه تعدادی از کاربری توییتر هم بودن که خب موافق ایجاد چنین فضاهایی بودن، معتقد بودن این امکانیه برای خانوما که بتونن آزادانه‌تر ورزش کنن. مثلا کاربری به نام ریحانه تبا در همین رابطه توییت کرده بود: افتتاح پارک بانوان دیوارکشی نیست. در حکومت اسلامی با قوانین اسلامی خانم‌ها نیاز دارند به فضایی که بدون حجاب اجباری ورزش کنند و آزاد باشند. البته اینم بگم ظاهراً توی بعضی از این پارک‌های بانوان زیاد هم اونچنان آزادی نیست، چون کاربری به نام در چنگ جاودانگی نوشته بود: قم یه پارک بانوان داره که توش خیلی بیشتر به حجاب گیر میدن، استدلالشون هم اینه که مردا با دوربین شکاری دارن از پنجره نگاهتون میکنن. بدبختی ها. به هر حال هرچی که هست امیدواریم روزی برسه به جای این همه هزینه برای زنون مردونه کردن امور و دیوارکشی، زمینه‌های همزیستی و ارتباط درست و سالم بین دو جنس فراهم بشه. هرچی که باشه فرهنگ سازی مال دنیای ما آدم هاست و جدا سازی روشی که بیشتر در مورد حیوانات استفاده میشه.
حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. لا 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 لا.
یکی از مشکلات بزرگ زنان ایرانی تو جامعه ما اینه که حتی وقتی که به عنوان شاکی و معترض هم میخوان از حقوق خودشون دفاع کنن، صرف زن بودنشون باعث میشه که خیلی وقتا اعتراضشون نادیده گرفته بشه. به خصوص که شما زنی باشی که از نظر حجاب و ظاهر با استانداردهای نظام مطابقت نداشته باشی. اون موقع حتی اگه مورد بالاترین و دردناکترین ظلم ها هم قرار گرفته باشی و حق کاملا با تو باشه، باید فقط و فقط به دلیل زن بودن نگران باشی. فاطمه کریم خان، روزنامه نگار مقیم تهران، خاطره تلخی رو در تایید همین موضوع و در مورد برخورد عجیب و بدون توجیه نیروی انتظامی با خودش توی توییتر منتشر کرده که شاید با مرور کردن اون ذره ای از این فاجعه روزمره رو بهتر بتونیم درک کنیم. کریم خان اینطور نوشته: یک روز معمولی در تهران. نه و ده دقیقه که از مترو پیاده شدم، هدفونم توی گوشم بود و لابد شالم کمی عقب رفته بود که مردی حدوداً 45 ساله از پشت سرم گفت: روسری تو سرت کن. سعی کردم اهمیت ندم، ولی خیلی زود چسبیده بود به پشت سرم، بازوم رو گرفت و با مشت به شونم ضربه زد. اینجا مملکت اسلامه، باید روسری سرت کنی. سعی کردم ضربه‌ای که به دست و شونم زده بود رو ندیده بگیرم. روسری رو کشیدم جلوتر و دوباره راه افتادم. پشت سرم هنوز داشت بد و بیراه میگفت و داد میزد که در پله‌های ایستگاه دوچار یکی از اون حمله‌های استراب شدم که هیچ وقت نمیدونی از کدوم گوری میرسن و آدم رو زمین میزنن. مردمی که شاهد بودن کمکم کردن. مرد رو دو ردیف پله جلوتر گرفتن و تا پالای بالای پله‌ها کشیدن. من هنوز نفس نفس میزدم و قلبم داشت قفسه سینم رو میشکست که کشون کشون تا ایستگاه پلیس مترو رسیدیم. چند نفر که دنبال من بودن شهادت دادن و اظهارنامه پر کردن. چند نفری برام شماره نوشتن و یک نفر شمارم رو گرفت. ماموران کلانتری مترو اظهارات همه رو گرفتن. با ملایمترین حالتی که میشد تصور کرد اظهارات من رو هم گرفتن و تماس گرفتن که افسر موافقشون بیاد و به موضوع رسیدگی کنه. سروانی که از راه رسید حق رو به من داد. همه اصرار داشتن که اظهاراتم رو با آب و تاب بنویسم و مزاحم رو که ادعا میکرد سرهنگ سپاهه رها نکنم. در ماشین نیروی انتظامی تا کلانتری زیباشهر رفتیم. ساعت‌ها منتظر شدیم تا افسر تحقیق مرد رو صدا کرد و بعد من رو. اظهاراتم به نظرش خنده‌دار و تمسخرآمیز اومد و افسر دیگری رو صدا کرد که با من حرف بزنه تا شکایتم رو پس بگیرم. ماجرا رو برای خانم سرگرد گفتم و از عصبانیت سرخ شد. گفت باید تو همون ایستگاه مرد رو می‌زدم و اینکه شاهدان کافی هستند و به هیچ عنوان نباید گذشت کنم. در حالی که مردی که معترضم بود همچنان داشت من رو به دروغگویی و کشف حجاب متهم می‌کرد. گفتم من هم شاهد دارم و هم فیلم‌های ایستگاه موجوده و هم مسئولان ایستگاه هستند که شهادت بدن. مرد تازه متوجه شده بود جای زیادی برای تحرک و خلاص کردن خودش نداره. اصرار می‌کرد که حق با اوست و من دروغگو هستم تا در نهایت از اتاق بیرونش کردن و پرونده رو فرستادن زیر دست رئیس کلانتری. نیم ساعت بعد رئیس کلانتری گفته بود که پرونده ارزش اعزام به دادسرا رو نداره و دستور داده بود که رضایت گرفته بشه. خانم افسر این رو به اون رو شد، گفت بهتر رضایت بدی چون طرف سپاهیه و اظهار تأسف کرد که نمیتونه کاری انجام بده. مرد لباس شخصی که کنارش نشسته بود گفت اصلا تا همین جا هم نباید میومدی و باید تو همون ایستگاه ولش میکردی. فرمهای رضایت رو امضا کردم. خانم افسر گفت امیدوارم خاطری بدی از پلیس ایجاد نکرده باشیم. ساعت از 12 گذشته. وقتی داشتم وسایلم رو تحویل می گرفتم که از کلانتری بیام بیرون، دیدم موقع ورود جلوی اسمم نوشتن متهم.
ازش مهمتره، جونت و قربونی حوثش نکن. دنیا تو احمق نساز، خودت تو با ایشکی عوضش نکن. دنیا منو کمتر از خودم خواست، اوزام بد و بدترم شدم باز، ولی من دست بر نداشتم. جنگ شد ولی سنگر نساختم، دستم خالی مغزم پر بود، آدم دارم کمتر خوب بود. جلو رفتم و راهمو ساختم، آشغالا رو دور انداختم. حرف حق و هیچ کس نمیگه، راه راست و هیچ کس نمیره. عاشقا رو خوب بردمشون، درد دارم ولی کسی هم پس نمیده. منم یه روز دل بسته بودم، درد عشق رو حس کرده بودم. معشوقم اشتباهی بود و وقت خیانتشش بسته بودم. سرما زده قلبمو دیگه، حرفام بوی عقلمو میده. تازگی ها نقاب میزنم تا صورت خامم و هر کس نبینه. این کاغذ دنیای منه، قلم برام ماجر میذاره. خونم همین شعرهای من هم، نرفام داره برام قانون میذاره. داغ دل سخت حملش، ولی مهم اینه سرد بعدش. هر کسی و محرم ندون، نامرد نمیتونه مرچه هستش.
هر گوشه دنیا رو ببین، من و توییم. هر کدوممون فقط دنبال یه پلیم که برسیم به رویاهامون، ولی نسوزه ای دنیا پامون.
آدم ها دو دستن، یا کن یا برندن. حرف زن برندن، بگو هر دو تا کشندن. ساعت ها میچرخن، ما ها میگردن. ثابت فقط منم که از درد دارم میخندم. تنها هم دردم، شبا فقط بارشم. وقتی خوابم اشکامو میبینه جایم. من میخوام از اول حرفامو بفهمن، نمیگم تایید کنن یا بگن خیلی پرم، نه تو رینگ خوردم خیلی ضربه، بدنم پر از زخمه، آدم ها هرکی اومد لگد بهم زده و رفته، ای بس خودم کرده محبت گمم کرده، 26 سال فقط دنیا بوده که پرم شد. دنیا رو ببین من و تو.